And Hassan Roshan scores for Iran. So, a real burst of scoring here in quarterback.
مهدوی کیا پشت قرار گرفته سانتو انجام میشه روی دروازه موقعیت داری تیم ایران به گل توی دروازه یحیی گل محمدی حساب کار 1-1 میکنه. اوسوالدو سانچز دروازش بالاخره باز میشه. ما حقمون بود گل بزنیم و گل زدیم. مهدی مهدوی کیا با اون ساتری طلاییش زوی رحمان رضایی و توپی که به تاق دروازه میکوبونه خونسردترین بازیکن تیم ملی ما یحیی گل محمدی.
مهدی مهدوی کیا سانتو روی دروازه سهراب توی دروازه سهراب وقتی زده حساب کارو 1-1 مساوی میکنه. سپاس کردم گل کم بود با هم زد و خورد کنم اونجا. ما بازی برمیگردیم حساب کار 1-1 مساوی میشه.
احسان سادش انجام میشه گل توی دروازه. مهدی طارمی زد خودشون زدن گل برای ایران دقیقه 95 دروازه باز میشه. چقدر کیف کردیم جونم آقای عزیز گوهدوس فکر کنم گل به خودی زد اولین گل به خودی جام ما رو یکیچ برنده میکنه. 1-0 رفت تیم ایران. ببینید این طرف رو کیف کنید لذتش رو ببرید.
بله اعلام پنالتی برای ایران. کریم انصاری فرد میزنه روی پاتریش رو توی دروازه گل برای ایران. چه بازی زورانگیزی 1-1 مساوی.
با پای چپ پاس عالی طارمی میزنه مهدی طارمی یه گل جواب دادیم ما. گل برای ایران هست و بازم زهرش رو ریخت الماس بوشهری فوتبال ایران. یه دونه زده ایشالله دومی رو بزنه مهدی طارمی. پیکفورد رو مقابل داره مصمم و با انگیزه است مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمون. گلش میکنه مهدی یا نه؟ یه ایران امیدوار هست که این توپ گل تبدیل بشه با مهدی دو گله بشه. طارمی گام برمی‌داره گلش کن مهدی جان بازی میشه دو گله واسه ایران.
یه موقعیت پاس رو به عقب نه یه بار دیگه روز به چشمه توی دروازه ما مستحق گل بودیم. ما باید این گل رو میزدیم. ما به جام برمیگردیم. ایران 1-0. مهدی طارمی حرکت کرده انصاری فرد رو دستش چهار نفره ایم. بزنید کار شیرین تر بشه بزنید پیروزی شیرین تر پرش بیشتر بهتر. ایران 2-0
شبتون بخیر باشه. امشب داریم راجع به قرعه و شانس صحبت میکنیم. 3-4-0-881 برامون بفرستین که تا حالا خوش شانسی آوردین تو قرعه کشی برنده شدین. اگه تو یک مسابقات ورزشی امتحانی جای شرکت کردین یه قرعه خوب بهتون خورده اینا رو واسمون بفرستین. اما بریم سراغ گروه هشتم طرفداران تیم ملی اسپانیا. طرفداران لامین یامال، پدری و کلی ستاره دیگه که اسکلتش اسکلت بارسلوناست که خوردن به اوروگوئه. اوروگوئه که مارچلو بیلسا سرمربی آرژانتین در جام جهانی 2002 سرمربی شه. عربستان که دوره گذشته بازی اول آرژانتین رو شکست دادن تو جام جهانی قطر و بعدش اون موقع با هربر رنار بود. بعد مانچینی رو آوردن که موفق نبود دوباره هربر رنار رو آوردن سرمربیشون کردن و این سالها هم که همه میدونیم چقدر سرمایه گذاری کردن. خیلی امید دارن که اون رشدی که در رده باشگاهی کردن، کریس رونالدو آوردن، نمیدونم نیمار آوردن، کریم بنزما آوردن، به تیم ملیشون هم برسه و عملکرد خوبی در جام جهانی داشته باشن. تیم آخر این گروه هم کیپ ورده که برای ما خیلی خیلی آشناه، تیمی که در همین تورنمنت الان یک ماه پیش ما باهاش بازی کردیم و در ضربات پنالتی شکستش دادیم. تیم بدی نیست، کیپ وردن برای اولین باره که رسیده به جام جهانی. گروه نهم فرانسه، سنگال، نروژ و برنده پلی آف عراق، بولیوی، سورینا که به اعتقاد خیلی ها اگه بخوان گروه مرگ انتخاب کنن یا سخت‌ترین گروه میشه این گروه، چون سه تا تیم خیلی خوب داره. فرانسه که قهرمان جام جهانی 2018، دوره قبلم که یادمون هست به فینال رسیده، که از بهترین فینال‌های تاریخ جام جهانی، تو پنالتی به آرژانتین باختن. خیلی ها میگن مدعی اصلی قهرمانیه با کیلیان امباپه بی‌نهایت آماده، با عثمان دمبله که توپ طلا برد، با دزیر دوئه که تو پاریس سن ژرمن فوق‌العاده بوده، با سالیبا دفاع آرسنال و کلی بازیکن خوب دیگه که دارن، احتمال زیاد مدعی اصلی قهرمانی خواهند بود. تیم دوم سنگاله که خیلی از این بازیکنان فرانسوی اصالت سنگالی هم دارن و یه جورای خیلی رقابت جذابی میشه. معروف‌ترین بازیکن سنگال که میشناسیم سادیو مانه، سالها در لیورپول و بایرن مونیخ، این سالها اومده در عربستان و النصر بازی میکنه، جلوی استقلال پارسال بازی کرد، جلوی صالح هردانی، چقدر صالح اون بازی خوب بود. و نکته جالب اینه که بازی فرانسه سنگال که اولین بازی فرانسه، تکرار افتتاحیه جام جهانی 2002. قدیمی تر یادش اینه، اون بازی فرانسه مدافع عنوان قهرمانی بود، جام جهانی 98 رو برده بود، افتتاحیه جام جهانی کره و ژاپن، و به سنگال باخت. کسی موقع اصلا فکر نمی‌کرد که سنگال فرانسه رو شکست بده با ستاره اون زمانشون الحاجی دیوف و مربیشون که خیلی برام آشناس، برونو متسای خدا بیامرز، که قدیمی تر یادشون هست. حالا اسمش هم یه جستجو بکنیم می‌بینیم با اون موهای بلند معروفش حسابی در فوتبال ما هم اسم و رسم داره، چون با فرهاد مجیدی و العین قهرمان جام باشگاه آسیا شد، یه بار اومد سرمربی پرسپولیس شد، تو اومد ایران مذاکره هم کرد با آقای رویانیان، سال 90-91 بود فکر کنم، قبل از اینکه مانوئل ژوزه بشه سرمربی پرسپولیس، برونو متسو قرار بود بیاد و نشد و خیلی در این کشورهای حاشیه خلیج فارس مربیگری کرد و به رحمت خدا رفته. این بازی فرانسه سنگال یادآور اون افتتاحیه جام جهانی 2002. تیم سوم این گروه هم نروژ، یکی از مدعیان یا بهتر بگم شگفتی سازان احتمالی این جام. چرا؟ چون ارلینگ هالند نوک خط حمله شونه، یکی از بهترین مهاجمان جهان. همیشه این دوگانه هالند امباپه رو شنیدیم در این سالها که کدومشون بهتره، دو سبک بازی متفاوت دارن، هالند قدرتی تره، امباپه سرعتی تر، و حالا تو جام جهانی جلوی هم قرار میگیرن. نروژ در مرحله گروهی ایتالیا رو دیگه تارمار کرد، دیگه رفت و برگشت برد ایتالیا رو تو سنسیرو در شهر میلان، 3-4 تا به ایتالیا زد، خیلی خیلی تیم خوبیه. تیم آخر این گروه هم گفتم از بین پلی آف عراق، بولیوی یا سورینام، که اگه عراق بیاد بالا همسایه ما یکی از سخت‌ترین گروه‌های ممکن بهش خورده دیگه، واقعا شانس زیادی برای صعود نداره. عراقی که فقط یک بار تا حالا رسیده به جام جهانی، اون هم 1986 همین مکزیک هم بوده. گروه دهم آرژانتین، مدافع عنوان قهرمانی، طرفداران لیونل مسی که مسی همین هفته در رقابت‌های MLS آمریکا هم قهرمان شد، دیگه هر جا رفت قهرمان شده بود به جز آمریکا که این هفته به این افتخار هم رسید، اتریش، الجزایر و اردن. اردن هم تیمیه که برای اولین بار رسیده به جام جهانی، ولی برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناتره، چون دیدیم در جام ملت‌ها چقدر تیم خوبی بودن و رسیدن فینال برابر قطر بازی کردن. جام ملت‌هایی که ما نیمه نهاییش به قطر باختیم، از اون سمت اردن اومد بالا، کره جنوبی کلینزمن رو شکست داد. و این هم گروهه، حالا شاید برای آرژانتین خیلی گروه ساده‌ایه، ولی اردن هم میتونه. حالا الجزایر تیم زیاد آسونی نیست، دروازه‌بانش الکسیس گندوز، دروازه‌بان فصل گذشته پرسپولیس. اتریش هم با راف رانگنیک سرمربی سابق منچستر یونایتد تیم خوبی ساخته، ولی خب اردن بدون شانس نیست، واقعا تیم خیلی خوبی داره. گروه 11 هم پرتغال با کریس رونالدو، یکی از مدعیان اصلی قهرمانی، با ویتینیا که بهترین بازیکن شاید حال حاضر دنیا باشه، در پاریس سن ژرمن فوق‌العاده بود فصل گذشته، با کلی ستاره دیگه، برناردو سیلوا و ژائو فیلیکس و بقیه، میخوره به کولومبیا، کولومبیایی که خامس رودریگز که تو جام جهانی 2014 خیلی گلای خوشگل میزد، آقای گل بازی شد، هنوز هست، بعد 12 سال هنوز داره تو تیم ملی کولومبیا بازی میکنه. اسم سوم این گروه، یا بهتر بگم قرعه سوم، برای ما دیگه خیلی خیلی آشناست، ازبکستانه. بیشتر از هر فوتبالی ما بازیکنان ازبکستان رو دیدیم در این چند وقته، با فابیو کالناوارو، با اورونوف، با ماشاریپوف، با یوسوپوف، با رستم آشورماتوف، با خامروبکوف، همه این اسمایی که در لیگ ما بازی میکنن. اتفاقا خود ماشاریپوف که در انس و کریس رونالدو هم تیمی هم بود، یک پستی در فضای مجازی گذاشته بود که دوباره میبینمت رفیق. قرعه جالبیه برای ازبکستان که برای اولین بار رسیده به جام جهانی. تیم چهارم این گروه هم که برنده کنگو، کالدونیای جدید و جامائیکا که واقعا حریف آسونیه برای این تیم ها. گروه آخر هم گروه انگلیس، کرواسی، پاناما، غنا. انگلیسی ها که امید دارن بالاخره بعد از 1966 یک افتخار ملی دیگه به دست بیارن، قهرمان جام جهانی بشن، به فینال جام جهانی برسن. برابر کرواسی که از 1998 که اومده جام جهانی همیشه خوب بوده، تو همونجا یادمونه که سوم شدن، آلمان رو شکست دادن و بعدش میروسلاو بلاژوویچ شد سرمربی تیم ملی کشورمون با برانکو اومدن ایران. کلی مربی و بازیکن اهل کرواسی بعدش اومدن که هنوزم ادامه داره. همین الان دراگان اسکوچیچ رو داریم در لیگمون که خیلی هم خوب کار کرده. کرواسی جام جهانی 2018 نایب قهرمان شد، رسید به فینال. جام جهانی قبلی باز هم برزیل رو در یک چهارم نهایی شکست داد، رسید به نیمه نهایی. واقعا تیمی که همیشه در جام‌های جهانی خوب بوده تیم آقای زلاتکو دالیچ. پاناما تیم میتونیم بگیم آسونیه، مشکل خاصی نه برای انگلیس نه کرواسی به وجود نمیاره. و غنا هم که شاید قدرتمندترین تیم سید چهارم یا گلدان چهارم بود که خورد تو این گروه. خلاصه این گروه های 12 گانه یکم مفصل توضیح دادم برای کسایی که شاید یادشون رفته یا اصلا فرصت نکردن پیگیری کنن رقابت های قرعه کشی جام جهانی رو. برای ما قرعه خیلی خیلی خوبیه، برای اولین بار میتونیم از گروهمون صعود کنیم. البته که این صعود اون صعود همیشگی نیست، چون 48 تیم است صعود کنیم تازه میرسیم به جمع 32 تیم برتر جهان که میشه همون جام جهانی قبلی. اگه به 16 تا برسیم اتفاق مبارکیه، ولی خب میتونیم صعود کنیم و در آمریکا، کانادا، مکزیک رقابتمون ادامه بدیم. این هم اعلام شد که سه بازی ما در آمریکا خواهد بود، در مکزیک و کانادا بازی نخواهیم داشت که دو تاش در لس آنجلس خواهد بود که پر ایرانی هم هست، یه دونش در سیاتل، و اگه ببریم باز هم بازی مرحله بعدمون در آمریکا خواهد بود. و امیدوارم که تابستون آینده اتفاقات خوبی برای تیم ملی ما بیفته. آقای قلعه‌نویی نبی و جمالی مدیر روابط بین الملل فدراسیون هم در این مراسم قرعه کشی شرکت کردند. قول بازی دوستانه خوب هم داده فدراسیون، هم اسم اسپانیا رو شنیدیم هم پرتغال، که خلاصه در فروردین ماه یه بازی دوستانه دیگه خسته شدیم از ازبکستان، یه بازی دوستانه خوب بچه‌ها داشته باشن که خیلی کمکشون میکنه برای بهتر آماده شدن در رقابت‌های جام جهانی. این هم از این، یکم فضا رو عوض کنیم، یه موسیقی بشنویم، بیاییم بازم کار داریم، هم راجع به شهرآور حرف میزنیم، هم لیگ برتر، هم راستی کلی اتفاق غیر فوتبالی جالب داریم، و البته سوژه امشبمون یادتون نره اینجا شب نیست، امشب درباره شانس. شب نیست بامداد چهارشنبه رو دارین میشنوین، چهارشنبه 21 آذر. امیدوارم اتفاقات خوبی واسمون بیفته تو همین روزی. اتفاق خوب اینه که این بارندگی هایی که این هفته دیدیم ادامه دار باشه دیگه، برف و بارون بیاد، حسابی بهش نیاز داریم. امیر حسین علی نیافرد عزیز اینجاست. امیر حسین شبت بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای مظفری و شما شنوندگان محترم برنامه اینجا شب نیست. امیدوارم که شب خوبی رو سپری کرده باشی و در ادامه سپری کنید.
آره، من یکی از قولایی که اول برنامه دادم و الان میخوام ادا کنم راجع به سه حریف ایران در جام جهانی، یعنی مصر و بلژیک و نیوزلند. امیر حسین میخواد یکم متفاوت ما رو ببره به اینجا آخر شبی. اول بریم قاره آفریقا یا بریم اروپا یا بریم نیوزلند؟ خیلی دوره.
بریم از اون دورتره شروع کنیم، بریم اقیانوسیه و با تیم نیوزلند شروع کنیم، تیمی که به عنوان آخرین تیمی بود که در قرعه کشی جام جهانی اون رو شناختیم و خود من دوست داشتم که حداقل یک تیم اروپایی دیگه بخوریم، مخصوصا اگه اون گروه پلی‌آف ایتالیا باشه که حالا نشد و به نیوزلند خوردیم و هر آن چیزی که فوتبال دوستا دوست داشتن نشد، ولی اون چیزی شد که تیم ملی و مربی تیم ملی دوستاش شد.
دقیقاً آقای قلعه‌نویی پیشبینی کرده بود دو سه هفته بله. هم دیدی یا نه؟
بلژیک و مصر رو درست پیشبینی کردن.
بلژیک، مصر، هایتی.
هایتی.
که بله. نیوزلند از هایتی هم ضعیف‌تره. نیوزلند رنکش 86 دنیا، هایتی فکر کنم 82 یا 84. یعنی حتی بهتر از اونم شد.
آره بهتر شد. خلاصه که در اقیانوسیه تیم نیوزلند به تیم آل وایدز به قول گفتنی لقب پیدا کرده در اون کشور و خب اقیانوسیه یک سهمیه داره دیگه از این به بعد در جام‌های جهانی دیگه نیوزلند چه بخواد چه نخواد صعود میکنه. فقط یک بازی رو انجام داد و مقابل نیو کالدونیای جدید و با پیروزی 3-0 تونست جواز حضور در جام جهانی آمریکا، مکزیک و کانادا رو کسب کنه و این سومین حضور تیم نیوزلند در جام‌های جهانی به حساب میاد از 1982-2010 و در نهایت 2026 که این کشور نیوزلند هم معمولا اگر بخوام در مورد فرهنگ فوتبالی صحبت کنم بیشتر فرهنگ فوتبالیش به راگبی و ورزش راگبی معروفه و تیم ملیش گفتم که با نام مستعار آل وایتز نشون داده میشه و نام تیم به رنگ لباس هم اشاره داره و به تیم معروف راگبیشون یعنی آل بلکس شباهت داره، هرچند اخیرا مثلا به خاطر همین شباهتشون به رنگ تیم آل بلکس راگبی دچار مثلا سوء تفاهمی هم شده بودن که گفتن آقا مثلا این فوتبال اون راگبیه چرا شبیه همدیگه است. اما در نهایت اگه بخوایم در مورد تجربه نیوزلند تو جام جهانی قبلی قبل از 2026 در 1982 و 2010 صحبت کنیم، این تیم اصلا تا حالا پیروز نشده تو مسابقات جام جهانی و ولی خب توی جام جهانی 2010 اگه اشتباه نکنم با 3 تساوی نتونستش که از گروه خودش بیاد بالا.
آره دقیقاً تو اون جام خیلی جالبه، تنها تیم بدون شکست جام بودن، حتی اسپانیایی که سال 2010 قهرمان شد بازی اولش رو سوئیس باخته بود.
بله.
و نیوزلند 3 تا مساوی کرد، تو گروه سوم شد بالاتر از ایتالیا، یعنی ایتالیا بله. چهارم شد تو اون گروه ها حذف شد. و اتفاق جالبیه اون آل وایتز آل بلکس هم که گفتی به خاطر رنگ پیراهنشون دیگه. بله. آل وایتز بهشون میگفتن تیم فوتبال چون سفیده.
بله.
و آل بلکس اون تیم راگبیشون مشکی میپوشه.
آره. اما تیم دومی که در قاره آفریقا پس از غیبت در جام جهانی 2022 میخوایم در موردش صحبت کنیم تیم مصر، تیم محمد صلاحی که حالا من حتما در قالب اون آیتمی که همیشه تقدیم میکنم در مورد محمد صلاح هم صحبت میکنم که چه حواشی رو داشته در لیگ برتر انگلیس. اما تیم مصر در گروه A کنفدراسیون فوتبال آفریقا به صحنه جام جهانی بازگشت و از کشورهای مثلا گینه بیساو، سیرالئون، اتیوپی و جیبوتی پیشی گرفت و با پیروزی قطعی 3-0 مقابل جیبوتی توی اکتبر 2025 چهارمین حضور خودش رو در جام جهانی تجربه میکنه که قبلا در 1934، 1990 و 2018 تضمین کرده. اما فوتبال توی فرهنگ مصر، توی زندگی اجتماعی مصر جایگاه بالایی داره و نماد ملی، غرور ملی، هویت آفریقایی و عربی و حافظه جمعی پیوند خورده. خب بالاخره بعد از حضور محمد صلاح در تیم ملی و در فوتبال باشگاهی ایتالیا که در روم بوده، در لیورپول بوده، خود به خود این بازیکن کاری کرد که الان بازیکن‌های خیلی خوبی هم تیم ملی مصر داره. اگر اشتباه نکنم عمر مرموش بله بله. یکی از بازیکنان شاخص دیگه تیم ملی مصر هست که در کنار محمد صلاح اگر که اون به فرم خودش برگرده میتونه خیلی هم خطرناک باشه و اینقدر هم ساده نیست. اما بخوایم در دوره‌های قبل، در 3 دوره قبل مصر رو ارزیابی کنیم، در 1934، 1990 و 2018 این تیم هم مثل تیم کشورمون هیچ وقت نتونسته از مرحله گروهی صعود کنه و تا 2018 7 بازی که انجام داده در جام‌های جهانی 2 تساوی بدون برد و 5 شکست، 5 گل زده و 12 گل خورده رو داشته.
آره دوره قبلی که حضور داشتن، دوره قبل نیومدن جام جهانی، تو پلی‌آف سنگال باختن تو ضربات پنالتی که خود محمد صلاح پنالتی خراب کرد سرمربیشون برام آشنا بود، کارلوس کیروش.
بله.
دوره قبلی 2018 گروهشون واقعا ساده بود، به روسیه و اوروگوئه و عربستان خوردن که ستا بازی رو باختن. بازیشون جلو عربستان دقیقه بکنم 93-94 عربستان گل دوم زد. البته که تو اون دوره محمد صلاح مصدوم بود.
بله.
چون یادت لیورپولی هم هستی. بله. فینال لیگ قهرمانان. بله. لیورپول رئال، سرخیو راموس مصدومش کرد، میگفتن میرسه نمیرسه، درست حسابی نرسید آخر. یه نکته با منظر مثل داره، تو قرار بوده که از جام جهانی 1930 که اولین دوره جام جهانی شرکت کنه 95 سال پیش، ولی خب میخواستن اون زمان با قایق از مصر برن اوروگوئه شهر مونته ویدئو که طوفان میشه، طوفان‌های مدیترانه‌ای و نمیتونن برن و اون زمان واقعا به همین راحتی جام جهانی از دست میدادن و جام جهانی 13 تیمه برگزار شد. ولی 4 سال بعدش 1934 همونطور که گفتی برای اولین بار تو جام جهانی حاضر شدن. تا الان تو جام جهانی نبردن، از این نظر شبیه نیوزلندن و خیلی دنبال اینن که بالاخره تو بازی مستقیمشون یکی ببره.
بله. در تیم سومی که به عنوان سرگروه هم شناخته شد در قرعه کشی جام جهانی، تیم بلژیک هست که خب تیم ناماشنایی حداقل در سالهای اخیر و تجربه هایی که در مخصوصا جام جهانی 2018 داشتون، بلژیک قدرتمند و اون لوکاکو و دیبروینه و همگیشون در بهترین سطح خودشون بودن، در جام جهانی 2018 روسیه تونستن به مقام سوم در جام جهانی برسن. فکر کنم شنونده ها دیگه یکی از بازیایی که یادشون باشه از بلژیک، بلژیک ژاپنی باشه که
آده.
چه بازی بود. ژاپن در انتظار و در به قول گفتنی انجام یک واقعه تاریخی برای فوتبال آسیا بود و در نهایت سوم شدن. اگه بخوام نکته دیگه در مورد شیطان‌های سرخ که لقب تیم بلژیک بگم، این تیم در دهه‌های 1980، 1990 و 2010 تجربه‌های مختلفی در دوره‌های جام جهانی داشته و در بازی‌هایی که انجام داده 51 بازی در جام‌های جهانی تیم بلژیک انجام داده که 21 برد، 8 تساوی و 22 شکست، مجموع 70 گل زده و 77 گل خورده رقم خورده و اونها اولین حضور خودشونو تو نخستین دوره جام جهانی 1930 تجربه کرده بودن و میشه گفت یکی از باسابقه ترین تیم ها در جام جهانی. و نباید به این موضوع بپردازیم که خب در دوره قبلی خوب نبودن، خب الان هم ممکنه که خوب نباشن، نه اینطور نیست، و یه بار سوم جام جهانی شدن همونطور که گفتم.
بله،
یه بارم چهارم شدن.
بله دقیقا نکته درسته. اشتراکات هم فوتبال ما خیلی زیاد دارن. حالا ما تا حالا تو فوتبال هم با بلژیک بازی نکردیم، ولی یکی از خب معروفترین چهرهاشون و کاپیتان تیم ملیشون مارک ویلموتس.
بله،
سرمربی.
بله.
تیم ملی ما شد و یه 7-8 میلیون یورو به ما ضرر زد و رفت و نه نتیجه گرفت، داشت ما رو حذف می‌کرد از جام جهانی 2022. همه پولش هم تا اون یورو و سنت و ریال و قیرون آخر گرفت. واقعا خیلی ضربه زد به فوتبال ما. البته که مسئولیت و مسئولان فدراسیون بود که خوب قرارداد نبستن و خوب دفاع نکردن. مارک ویلموتس تو جام جهانی 2002 تو هر سه بازی مرحله گروهی برای بلژیک گل زد. بلژیک میره یک هشتم نهایی، اونجا برزیل میوازه که قهرمان میشه.
بله.
برزیل. و یه نکته جالب دیگه برای بلژیک هم این بازیکنای ایرانیه که تو بلژیک بازی میکنن. ما نزدیک به 20 بازیکن داشتیم که تو بلژیک بازی کردن و الان هم دارن بازی میکنن. همین الان که با هم حرف میزنیم علیرضا جهانبخش که بالاخره تیم پیدا کرد.
بله.
چند ماه پیش رفت تیم آخر لیگ بلژیک، تیم دندر، و اللهیار صیادمنش که همین هفته دوتا گل هم زد برای وسترلو بلژیک بازی میکنه. اما جالبه اولین سرمربی تاریخ فوتبال ما آقای حسین صدقیانی یه زمان تو بلژیک بازی میکرده، باشگاه شالرو، و بعدش بیام جلو محمدرضا مهدوی، داروش یزدانی، علیرضا امامی‌فر، مهداد میناوند خدا بیامرز زمان تو بلژیک بودن. و تو نسل جدیدتر هم که دیگه زیاده، از همین امیر حسین حسینزاده تا علیرضا بیرانوند، رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی، امید نورافکن، علی قلی‌زاده، مرتضی پورعلی، همه اینها خلاصه تو بلژیک بازی کردن.
البته اکثرشون زیاد تجربه های خوبی از بازی تو بلژیک نداشتن، مخصوصا علیرضا بیرانوند که میگفتش که اونجا من خیلی به مشکل خورده بودم و سریع برگشت به ایران و دیگه حالا توی پرسپولیس حالا به قول گفتنی موفق شد و تجربه خوبی زیاد نداشتن، هرچند اونجا بازی کردن.
آره، امیرحسین حسینزاده برگشت، الان یکی از بهترین بازیکن لیگ ما، فصل گذشته بهترین بازیکن لیگ ما بود، آقای گل شد، ولی در بلژیک ناموفق بود. یکی از دلایل این که بازیکنامون هم یه زمان خیلی میرفتن بلژیک، چون مالک باشگاه شالروا، یا مثلا تو زبون خودمون خیلی‌ها میگن شالوا، ایرانیه.
بله.
آقای بیاتنامی هستن که ایرانیه و خیلی بازیکنان ایرانی می آوردن اونجا. خلاصه کلی اشتراک داریم و فوتبال بلژیک بازی جذاب میشه. زمان بازی ها رو میخوام بهتون بگم، ما 25 خرداد ماه 1405 اولین بازیمون برابر نیوزلند. این قرعه هم شاید جای به نفعمون شد، چون اولین بازیمون برابر آسان‌ترین حریفه که با بله. یک برد میتونن کامل تیم روحیه بگیره. ساعت 4:30 صبح. بله. ساعت‌ها دیگه بازی تو آمریکا از راحت. بله. دیگه و درد سرفیزا
رو همین رو داشتیم.
آره واقعا. بازی دوم زمانش خوبه، 31 خرداد با بلژیک ساعت 10:30 شبه. و بازی سوم 5 تیر ماه برابر تیم ملی مصر که اونم ساعت 6:30 صبح بازی به در سرخیزا میخوره. البته همه فکر کنم اون روز صبح سرخیز باشن و پاشن مسابقه رو تماشا بکنن.
من در مورد زمانهای مسابقه تیمهای مثلا ملی صحبت بخوام بکنم، من یه خبری میخوندم از رسانه‌های ژاپنی که اعتراض داشتن نسبت به زمانبندی مسابقات، میگفتن که در جام جهانی قبلی هم حتی مسابقاتشون در زمانبندی به وقت ژاپن اصلا خوب نبوده.
آره.
و از این بابت اعتراض داشتن. کلا توی هر جام جهانی مخصوصا جام جهانی قبلی اعتراضا در مورد زمانبندی بازی‌ها خیلی زیاد بوده. من یادم نمیاد یکی از سرمربی‌های تیم‌های ملی اروپایی بود که فکر می‌کنم چرا گفتش که چرا تایم و زمان بازی ما ظهره و وقت کاملا وقت مثلا نهار و استراحت ما داریم بازی می‌کنیم توی سطح جهانی و کلا جدیداً این به قول گفتنی حاشیه ساز شده.
آره واقعا نکته درسته. حالا این جام جهانی هم اکثر بازی‌ها احتمالاً البته اینجا شب نیستی ها ماشاءالله شب زنده دارن.
بله،
خوش
میگذره. بله.
بهشون قشنگ میتونم بشینم فوتبال ببینم. ممنون از همین حسین.
سلامت باشی. من یه نکته آخرم حتما بگم که بازی های جام جهانی 2026 آمریکا، کانادا، مکزیک از ساعت 19:30 به وقت ایران شروع میشه و اگه اشتباه نکنم تا 9:30 صبح به وقت ایران بازی ها ادامه.
آره،
داره.
قشنگ میشه نشست پای تلویزیون و بازی ها رو
اون یه ما باز خواب نداریم دیگه.
آره فقط میشه فوتبال دید. البته این دوره که 48 بازی های عجیب و غریب و نچندان جذاب تو مرحله گروهی زیاده.
بله.
از مرحله حذفی دیگه بازی ها خیلی جذاب و هیجان انگیز میشه. ممنون از همین حسین.
سلامت باشین. ارادت
اینجا ازت خدافظی میکنیم. میریم آیتمت رو میشنویم که راجع به حواشی این روزهای ستاره اصلی تیم ملی مصر محمد صلاح.
داستان محمد صلاح و لیورپول این روزها تبدیل شده به یکی از عجیبترین و جنجالیترین حاشیه‌های فوتبال اروپا. درست وسط زمانی که تیم ملی مصر خودش رو برای جام جهانی 2026 آماده میکنه و اتفاقا در گروه ایران هم قرار گرفته. یعنی قاعدتاً صلاح باید در بهترین فرم ممکن باشه، آرامش ذهنی داشته باشه و تمرکزش روی تیم باشه که بعد از سالها بزرگترین ویترین فوتبالی کارنامه‌اش محسوب میشه. اما برعکس الان بین اون و باشگاهش شکافی ایجاد شده که کمتر کسی انتظارش رو داشت. داستان از جایی شروع شد که صلاح بعد از چند بازی نیمکت نشینی و کنار گذاشته شدن از ترکیب مصاحبه‌ای کرد که عملاً آتش به رابطهش با آرن اسلوت و مدیریت لیورپول زد. حرفای صلاح کاملاً مستقیم و بی‌پرده بود. جملاتی مثل باشگاه منو انداخته زیر قطار، یه زمانی رابطه خوبی با اسلوت داشتم ولی الان هیچ رابطه‌ای وجود نداره، احساس میکنم کسی در باشگاه نمیخواد من اینجا باشم.
I'm sitting on the bench for 90 minutes for I think that's the third time I'm in the bench. I think it's my first time in my career but I'm very disappointed. I'm very very disappointed with I have done so much for this club. Everybody can see that during the years and especially last season. Sitting on the bench I don't know why. Seems like a club is throwing me under the bus. That's how I felt it. How I feel it. I think it's very clear that someone wants me to get all the blame. But the club promised me in the summer for a lot of promises and nothing. So far I'm in the bench 3 games. So I can't say that they keep the promise. And
این حرفا از کسی میاد که طی سالهای اخیر نماد موفقیت لیورپول بوده. کسی که قهرمانی لیگ قهرمانان و لیگ برتر رو با این تیم تجربه کرده و بارها ناجی قرمزها شده. برای همین خیلی ها شوکه شدن، هم از تندی حرفا هم از اینکه باشگاه بلا فاصله صلاح رو از لیست بازی لیگ قهرمانان حذف کرد. این اقدام نشون میداد که اسلوت و مدیریت باشگاه تصمیم گرفتن با اقتدار جواب بدن، حتی اگه طرف مقابل محمد صلاح باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد صلاح و دموع. محمد صلاح، محمد صلاح، يا رب يا رب يا صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح. وابا الله 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 يا بلاد الله، الله يا بلاد الله، الله يا بلاد الله، يا بلاد الله، الله اكبر، الله
اكبر. اما سوال مهم اینجاست، آیا واقعا صلاح حق داره؟ از یه طرف بله، چون بازیکنی با این سابقه و تأثیرگذاری منطقیه که انتظار داشته باشه